رأی نهوین کار،
رأی نهوین
تا ابد حذر کند انسان، هم ز یار دشمن خون،
ز یار دشمن
هم ز درد بی درمان،
درد بی درمان
هم ز یار دشمن خون،
ز یار دشمن
هم ز درد بی درمان،
درد بی درمان.
کردن نگر چون هم تمکین، ماجر و پهلوی از کین، زفیون و بند و تنباکو، ننگین شد این وطن ننگین، ننگین شد این وطن ننگین، زفیون و بنگ و تنباکو، ننگین شد این وطن ننگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شب پاییزی آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که زیباترین حسها رو و قشنگترین آرامش رو در این لحظه ها تجربه بکنید. ساعت 19:04:38 است. اینجا رادیو اقتصاده. شما عزیزانی که منتظرید روی خط بازار رو بشنوید، بیش از این معطلتون نمی کنیم و دعوت می کنم برنامه زندگی روی خط بازار رو شنونده باشید. 30,036,37,22,65,25,25. موسیقی.
خبری تقدیم روی خط بازار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز، مردم گرامی در همه روستاها و شهرهای ایران خوب ما سلام و شب بخیر. امیدوارم که آماده باشید در این هنگام 19:06 به وقت تهران و از رادیو اقتصاد برنامه امروز شنبه 7 آبان 1401 رو تماشا گوش کنید و شنونده باشید و در این حال با ما همراهی کنید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. در این برنامه موضوعاتی رو انتخاب کردیم که با کارشناسان و مسئولانی در هر یک از این موضوعات صحبت خواهیم کرد. منتظر دیدگاه نظر شما هم هستیم. تهیه کننده این برنامه خانم مصطفی هستم. امشب از بهره برداری دو روز پیش 6 واحد نیروگاهی که 2 واحد اون گازی هستند در زنجان با حضور رئیس جمهور مصوبه خواهیم داشت. ما مشاوره وزیر نیرو از مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد 1 میلیون شغل صحبت خواهیم کرد و میپرسیم چگونه. از طرح سنددار کردن خانه ها واقع در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرها خواهیم گفت و در این حال شما شنونده موضوع دیگری هم خواهید بود. آغاز به کار دوره تازه فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، از آثار این رویداد بیشتر خواهید شنید. خب ساعت 19:08 است. دکتر کامران ندری، کارشناس حوزه بانکداری اسلامی، با ما همراهند تا درباره آغاز به کار دوره تازه فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی بیشتر با هم گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام جناب خیرخواه، شب شما هم بخیر.
متشکرم، خیلی خوشحالم دکتر ندری صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم، منم همینطور.
سپاسگزارم. خبری رسید این دوره جدیدی که الان خبر آغاز به کارش رسیده با چه روی کردی فعالیت خودش رو شروع میکنه؟ آیا این همون تغییری است که در ساختار بانک مرکزی و در طرح تازه نظام بانکداری اسلامی شاهدش بودیم؟
اون طرح که هنوز مجلس هست و به تایید و تصویب نهایی نرسیده و البته هنوزم مراحل دیگرش هم باید طی بکنه، یعنی باید توسط شورای نگهبان هم بررسی بشه و نظرشون رو اعلام بکنن. ولی این در واقع شورای جدید به دنبال اتمام کار شورای قبلی آغاز شده و اتفاق خیلی خاصی نیفتاده و ادامه در واقع میشه گفتش که همون روند قبلیه.
خب پس چیز شاید رویداد ویژه‌ای رو نباید انتظار داشته باشیم، به ویژه که خب انتظاراتی که عمدتاً در مصاحبه ها ابراز شده نظارت و تطبیق شرعی فعالیت ها در شبکه بانکی کشور هست و اینکه این شورا بتونه کار رو به گونه ای هدایت بکنه که به سمتی بره که قوانین کشور اون رو تبیین کردن. آیا این گونه خواهد شد؟
و نظارت و تطبیق امری بوده که در شورای قبلی در واقع به تصویب رسیده و بانک‌ها رو تقریبا میشه گفتش که مکلف کردن، موظف کردن که یک ناظر شرعی معرفی بکنن. این فرایند از قبل از عید آغاز شده و ادامه داره. فرایند جدیدی هم هست که تعریف شده برای اینکه اطمینان حاصل بکنن فعالیت‌هایی که در بانک‌ها انجام میشه با موازین شرعی انطباق داره. به هر حال اقدام جدیدی است که صورت گرفته، باید منتظر باشیم و نتیجه کار این ناظرین شرعی رو مشاهده بکنیم. طبعا چون ما تجربه قبلی تو این زمینه نداشتیم، ممکنه که در شروع کار با مشکلاتی مواجه بشیم، اینکه بانک‌ها بتونن در واقع پرونده‌های خودشون رو، مسائل و مشکلات شرعی خودشون رو با این ناظر شرعی در میون بگذارن و ناظر شرعی بتونه یک در واقع کمک ویژه‌ای به بانک‌ها بکنه. هنوز خیلی آقای خیخا مشخص نیست، ولی اقدام جدیدی است و به نظر من قدم مثبتی رو به جلوس. خب طبعا خیلی هم نمیتونیم کمال گرا باشیم تو این حوزه ها دیگه، باید به مرور زمان نتیجه کار این ناظرین شرعی رو ببینیم و اگر نواقصی توش وجود داره رفعش بکنیم.
به نظر میاد که این حوزه است که حالا شما پیشتر هم در این باره کمی صحبت کردیم، به ویژه در روز بانکداری اسلامی در رادیو اقتصاد که برنامه چند ساعته ویژه‌ای رو رفتیم. به نظر شما به این ترتیب فعالیت‌های بانکی وفق موازین و مقررات اسلامی خواهد شد که این گونه شاهده، یا اینکه باید در یک حوزه تحقیق پژوهشی فرایندها رو تعریف بکنیم و بازنشانی بکنیم و فرایندهای موجود که منجر به ربا و سودهای ناگوار برای تولید کننده و و و تاثیرات منفی اون روی اقتصاد، به نظر شما با این استقرار واقعا نظام بانکداری در کشور اسلامی میشه، یا اینکه باید ما کاملا عالمانه تصمیم بگیریم و اقدام کنیم؟
قطعا باید عالمانه تصمیم بگیریم. به نظر من کار اصلی این ناظرین شرعی هم اینه که مشکلات و چالش هایی که در زمینه پیاده کردن قواعد و ضوابط بانکداری بدون ربا وجود داره رو شناسایی کنن، و من فکر میکنم که وظیفه اصلی اون ناظر شرعی این هست که ببینه در مقام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور با چه مشکلات و موانعی مواجهه، و این مشکلات و موانع رو باید به شورای فقهی گزارش بکنه و شورای فقهی هم باید در کمیته هایی که داره و از طریق ارتباطی که با مراکز آموزشی و تحقیقاتی داره این چالش ها و مشکلات رو، مشکلات اجرایی رو به ویژه مورد بررسی قرار بدن و ببینن که به چه شکل میشه این مسئله رو حل کرد. اون چیزی که مهمه در بانکداری های خیخا اینه که کار مردم را بیفته و نظام بانکی بتونه در واقع مشکلات و نیازهای مالی مردم رو با کمترین هزینه ممکن و با دسترسی قابل قبول، یعنی به این معنی که
البته دکتر اذعان می‌فرمایید که بدون مبانی فکری که نمیشه این رو.
بله بله،
راه انداختن مثلا توسط نظام بانکی در امریکا یه مفهوم داره، در لوکسامبورگ و سوئیس یه مفهوم داره، این راه انداختن کار مردم در نظام بانکی چین و روسیه یا کشورهای عربی یه مفهوم داره، در ترکیه که امروز میبینیم که رئیس جمهور این کشور ایستاده که بهره ها رو به شدت آورده پایین و تورم رو به 80% رسونده و معتقده که این سود بانکی بالا و بهره ها سبب انحراف از نظام بانکی شده، هم یک نکته دیگر است. بدون مبانی میشه اون موقع واقعا کار مردم راه انداخت؟
خیر، بدون مبانی نمیشه. ببینید، بانک داری بالاخره صنعت جا افتاده در همه جای دنیا هست. یک شبهاتی آقایون فقها در رابطه با این بانکداری متعارف در دنیا دارن که تلاش کردن در حد و توان خودشون این شبهات رو در واقع برطرف بکنن. و اگر ما بتونیم در کشور بر پایه اون اصول و مبانی بانکداری که در همه جای دنیا هم به نظر بنده یکسان، یعنی خیلی تفاوتی نمی‌کنه، کشورهایی که تو کار بانکداری دخالت نابجا و غیر حرفه‌ای و غیر تخصصی می‌کنن به هر حال با مشکل مواجهن دیگه. حالا مواردی که شما بهش اشاره کردید، مثلا فرض بکنید همین کشور ترکیه که اشاره کردید، به هر حال مداخله غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای نظام سیاسی در بانکداری میبینید دیگه. کشوری که تونسته بود تورمش رو از سال 2004 به بعد تقریبا میشه تحت کنترل در بیاره، به یک باره در اثر این نوع مداخلات با تورم 70% مواجه شده. لذا درسته که یه شبهاتی در رابطه با عملکرد بانک‌های متعارف وجود داره و ما به عنوان یه جامعه مسلمان دوست داریم حتی امکان این شبهات برطرف بشه، ولی همجور که خدمتتون عرض کردم رفع این شبهات نباید باعث بشه که بانک ها نتونن اون وظایف اصلی خودشون رو به درستی انجام بدن.
بدون تردید
لذا عرض کردم خدمتتون کار این ناظرین شرعی به نظر من باید بیشتر جنبه مطالعاتی و تحقیقاتی باشه و نباید مانع در واقع کار حرفه‌ای و تخصصی بانک ها بشه.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای دکتر کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بانکداری اسلامی. خب شما شنونده یه برنامه روی خط بازار شنبه هفتم آبان 1401 از رادیو اقتصاد هستید. یک کار جالبی رو بر اساس مدل روزنامه‌نگاری تحقیقی دوستان ما در یکی از مجلات تخصصی اقتصادی کردن و یک بررسی رو انجام دادن که چطور در نزدیک به دو دهه بارها خبرهای از انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به رؤسای دولت‌ها توسط اقتصاددانان منتشر شده ولی توصیه‌های اونها کمتر مورد توجه قرار گرفته. در اینفوگراف بسیار جالبی که به مسائل اقتصاد ایران پرداخته، از جمله مسکن، تولید، بیکاری، تورم، سکه، ارز، نابسامانی‌های این بازار، گرانی و رکود، نگاهی به این فرایندها به ما میگه که نخستین نامه‌نگاری در خرداد 85 توسط 50 اقتصاددان به رئیس جمهور وقت دکتر احمدی نژاد بوده. خرداد 86 یک سال بعد 58 اقتصاددان دوباره به همین رئیس جمهور درباره شرایط اقتصادی کشور و سیاست دولت ابراز نگرانی خودشون رو منتشر کردن. سال بعد آبان 87 60 اقتصاددان دوباره به ایشون از وضعیت مشکلات اقتصادی انتقاد میکنن و هشدارهایی رو میدن. میایم جلوتر، سال 91 43 اقتصاددان دوباره به همین رئیس جمهور هشدارهایی به نسبت به شرایط اقتصادی میدن و در سال 95 4 سال بعد دوباره 40 اقتصاددان به رئیس جمهور جدید دکتر روحانی نامه‌ای رو مینویسن و از وضعیت اقتصادی و گرایشات اقتصادی که برنامه‌ای رو داره نقد و نظرشون رو مطرح میکنن. این تحقیق و مطالعات مبتنی بر روزنامه‌نگاری تحقیقی میاد جلوتر و نگاهی به تاریخ رو روشن‌تر می‌کنه و شاهدیم سال 95 هم دوباره 40 اقتصاددان به رئیس جمهور وقت دکتر روحانی نامه می‌نویسن و همون مسائل 95 رو تکرار می‌کنن در همون سال. و سال 97 38 اقتصاددان دوباره به ایشون نامه می‌نویسن و هشدارهایی رو میدن نسبت به وضعیت اقتصاد به ویژه گسترش سیاست‌های خصولتی. 99 25 اقتصاددان دوباره به ایشون نامه می‌نویسن و راهکارهایی رو ارائه میدن برای اینکه بشه فوری تورم رو کنترل کرد، بورس رو و مسائلی از این دست. و در خرداد 1401 61 اقتصاددان به رئیس جمهور جدید دکتر رئیسی نامه می‌نویسن و درباره جراحی اقتصادی و عواقب پیامدهای اون هشدار میدن. این روزنامه‌نگار این کار تحقیقی میگه که نظر اقتصاددان‌ها به نظر میاد قابل توجهه و باید جدی‌تر به اونها گوش کرد. یکی از شنیدنی ترین گزارش هایی که شنیدیم تا یکی دو روز گذشته گزارش بود مربوط به بهره برداری 6 واحد نیروگاهی به حضور رئیس جمهور، چرا که بخش خصوصی با اتکا به سرمایه مردم و از طریق سهام مردمی موفق شده بود که نیروگاهی رو برقرار بکنه که به نظر میاد یکی از رویدادهای قابل توجه در حوزه تولید انرژی است. دو روز پیش 6 واحد نیروگاهی شامل 2 واحد گازی نیروگاه آریان در زنجان با حضور آقای رئیس جمهور به بهره برداری رسید و واحد بخار نیروگاه‌های فردوسی مشهد، حریص آذربایجان شرقی، جهرام فارس و ارومیه در آذربایجان غربی هم به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شدن. همینک آقای کاظمی مشاور محترم وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو با ما هستند تا بیشتر در این باره بشنویم. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همینطور شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. من یه عددی رو توی خبرها خوندم که 1000 مگاوات، درست میگم؟ مجموع
تولید 1026 مگاوات.
خیلی عالی.
مجموع این 6 واحد نیروگاهی هست که شما فرمودین، نیروگاه حرارتی هست که ظرفیت تولید برق کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. نیروگاه آریان زنجان رو رئیس جمهور حضور داشتن و 5 نیروگاه واحد دیگه رو به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کردم و عرض کنم خدمتون برای اولین بار بود که یک همچین ظرفیتی یک جا افتتاح می شد. می دونید که حجم سرمایه گذاری در نیروگاه بسیار بالاست و
بله بله.
برای 1000 مگاوات و یا بیشتر از اون سرمایه گذاری بسیار بسیار بزرگی، به ازای هر 150 مگاوات چیزی حدود 3600 میلیارد تومان سرمایه گذاری میشه. در نتیجه این یک کار بسیار بزرگی بود. البته این خدمتون عرض بکنم که در طول یک سال گذشته، سال اول دولت مردمی، چیزی حدود 6000 مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاهی کشور اضافه شد. متوسط ظرفیت تولیدی که هر سال در سالهای گذشته اضافه میشد چیزی حدود 2000 مگاوات بود و این یک رکورد محسوب میشه. این 6000 مگاوات که برخی از این واحدهای جدید تولید بودن، بخشی از اون توان ارتقای توان تولید بوده و مجموعاً به 6000 مگاوات میرسه.
نکته خیلی جالب توجه که اشاره هم کردم این که آیا آنچه که شنیدیم که با سرمایه‌گذاری مردمی یکی از این نیروگاه‌ها یا همش این گونه است، اگر ممکن بشه توضیح بدید.
من متوجه نشدم سوالتون رو.
عرض کردم که تو خبرها خوندم که با سرمایه‌گذاری مردمی یکی از این نیروگاه‌ها یا همه اونها به بهره برداری رسیدید یا سرمایه‌گذاری دولتی است؟
خصوصی هست و
همش؟
بله تقریبا.
خب.
این اکثر نیروگاه‌هایی که بهره برداری رسیدن
خب
بخش خصوصی بودن. برای یکی از این نیروگاهی که اشاره کردین، یک سرمایه گذارش، سهامدارانش مردم بودن و مجموعی از عرض کنم سهامدارانی بودن که به صورت تعاونی تشکیل دادن و اون تعاونی سرمایه گذار این نیروگاه بوده.
به نظر میاد که ما 3 حلقه مجزا داریم که 2 به هم پیوسته است. یعنی بخش طراحان نیروگاه در ایران هستن، تجهیزات هم وجود داره، وزارت نیرو هم هماهنگی های کافی رو انجام میده، ولی اون قسمت سوم یا حلقه سوم که سرمایه های مردمی است معمولا جدا هستن. علتش این که ما عادت داریم یا از بانک ها بگیریم یا دست تو جیب دولت بکنیم، منابع دولتی اگه دارید اینو میسازیم، نیست که نمیشه کارش کرد. چقدر فکر میکنید این تجربه نوین و ارزشمند در یک محل پرسودی مثل تولید انرژی در ایران بتونه پای مردم رو باز بکنه به چنین فرایند سرمایه گذاری و سود بردن در یک کاری که کاملا برای همه روشنه؟
ببینید بالاخره در هر جامعه سرمایه‌های سرگردان وجود دارن،
در ایران که بسیار زیاد.
ما به هیچ وجه نباید تک تک آدم ها به دنبال سرمایه گذاری باشن و به این طریق هست که بورس به وجود میاد و عرضم به حضور شما که کارخونه ها صنایع ایجاد میشن و مردم سهامدار اونها میشن و مالک اونها میشن. این میتونه یکی از روش های سرمایه گذاری باشه برای حوزه نیروگاهی، هم میتونه این گونه باشه، به شرطی که مردم اعتماد بکنن و بیان وسط و این اتفاق رو رقم بزنن. این یکی از روش های متداول در دنیا هست که با استفاده از سرمایه های مردمی، حالا یا از طریق شرکت های تعاونی و یا از طریق شرکت های سهام خاص یا سهام عام، یه اتفاق میفته.
این درسته، ولی دامن زدن به این میدان فکر میکنم ابتکار شما و همه همکاران و مدیرانتون در وزارت نیروه.
مطمئنن این گونه است. وزارت نیرو هم بالاخره استقبال میکنه از هر مجموعه‌ای که بخواد سرمایه گذاری کنه تو این حوزه و بانیانی میخواد، بالاخره سهامدارانی میخواد، بانیانی میخواد، چون وزارت نیرو حاکمیت هست و حاکمیت خودش نبایستی که خیلی وارد بحث سرمایه گذاری جایی که بخش خصوصی میتونه وارد بشه.
آخه میدونید ادهی از مدیرانم فکر میکنن اگر اینجا کاری بکنن که سودی به دست بیاد و مستقیما به خزانه دولت واریز بشه، این خیلی هنر بزرگی است، در حالی که مردم باید کار کنن که اونها سود ببرن و سود بیشتر رو مردم به حساب خزانه منتقل کنن. این اگر جا بیفته فوق‌العاده مسئله
هست.
فکر میکنم این نیروگاهی که رئیس جمهور افتتاح کردن داره به ما این چراغ سبز نشون میده از تغییر.
بله این بالاخره کار بزرگی بود که انجام شد و مجموعه 1026 مگاوات یک جا تا کنون سابقه نداشته که افتتاح بشه و الحمدلله ما با همین نیروگاهایی که وارد مدار شد و در تابستان و الان شاید افتتاح رسمیشون هستیم، بخشی از تامین برق تابستان رو به عهده داشتن و ما تونستیم امسال تابستان بدون خاموشی رو سپری کنیم. البته اینو خدمتتون عرض بکنم، در مراسم افتتاحش و وزیر هم اشاره داشتن که 10% در حوزه خانگی ما صرفه‌جویی داشتیم. این همراهی مردم بی‌نظیر بوده. ما هیچ سالی تا کنون این میزان صرفه‌جویی رو، حتی صرفه‌جویی هم نداشتیم به میزان کمش. یک سال در گذشته، سالی که
آقای کاظمی
در هیچ تاریخی سابقه نداره که بخش خانگی صرفه‌جویی کرده باشه، اونم 10%. ما امسال بخش خانگی و مردم همت کردم 10% صرفه‌جویی کردم و این یکی از علل مهم رمز موفقیت عبور از تابستان بدون خاموشی بودیم. البته این
آقای کاظمی
قرار
صدای شما قطع و وصل میشه، فکر میکنم اشکالی در برقراری یک ارتباط شفاف تلفنی داریم، امیدوارم که تا پایین ادامه پیدا کنه این ارتباط بدون نقص. البته آقای کاظمی، شما مدیر کل روابط عمومی وزارت خونه هستید، اطلاعات راجع به آمارها رو دارید. صحبتی از نیروگاه 913 مگاواتی سیکل ترکیبی هم توی منطقه ویژه اقتصادی لامرد فارس هست که از پارسال ظاهرا شروع شده. یک تقارنی همین موضوع پیدا کرد با شهادت یکی از شهدا، یه حمله بی‌رحمانه و تروریستی به حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام، و اون شهادت بنده سید فرید الدین معصومی بود که از نخبگان کشور تو حوزه برق بودن و از افراد اثرگذار در تکمیل راه اندازی طرح‌های برق و انرژی ایران عزیز، که برای پیگیری ساخت نیروگاه هم ظاهراً به منطقه ویژه اقتصادی لامرد به شیراز رفته بودند و در این رویداد به شهادت رسیدن. یه جمله از ایشون نقل میشه که شهید سید فریدالدین معصومی میگن که این پروژه از بزرگترین پروژه های تولیدی برق منطقه اقتصادی لامرد فارس و برای تامین برق شرکت آلومینیوم جنوب و ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی فوق‌العاده مهمه. کمی هم درباره این موضوع و به ویژه نقش مردان بزرگی که اینچنین در میانه میدان هستن و در گاه اینچنین اونها رو میبینیم توضیح میدین؟